گمان داشت تنها راه برانداختن نیروهای واپسگرای سنت و رواج تجدد تمرکز استبدادی قدرت در دست پادشاه است. اما این دیالکتیک قریب تجدد و استبداد در کوتاه مدت با تحقق دستاوردهای اقتصادی رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه را به صحت نظرگاه خود متقاعد می کرد. اما در دراز مدت همان دستاوردهای اقتصادی و بافت طبقاتی نوپای برخواسته از آن تیشه به ریشه استبداد می زد. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش پنجم. من علی آردم هستم و شما به نقل 15 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. تا اینجا از روزهای کودکی محمد رضا در ایران و سوئیس شنیدیم و داستانهای شکلگیری شخصیتش. حالا محمد رضای جوان با اتمام درسش به ایران و دوباره به کانون اتفاقات سیاسی کشور برمیگرده. بخش پنجم، بازگشت به وطن. هزار مداح در تاج سرت پنهانند. شکسپیر، ریچارد دوم. وقتی که از ایران می رفت، پسری بود محتاج لله و سرپرست. وقتی به ایران بازگشت، جوانی بود خوش قیافه و خوش لباس. کت و شلواری سخت خوش دوخت به تن داشت و کلاهی تیره از نوعی که شاپو خوانده می شد در دستش بود. وقتی که می رفت، پسرکی مطیع بود و همراهانش را همه پدر قدر قدرتش برگزیده بودند. وقتی باز می گشت، دوستی را که در سوئیس خود برگزیده بود و می دانست سلوکش مورد پسند پدر نخواهد بود به همراه آورده بود و در نفس این کار نشانی از سرکشی سراغ می توان کرد. تغییراتی که در 5 غیبتش در ایران صورت گرفته بود به اندازه تغییرات شخصیت و رفتار او عظیم بود. اصلاحات رضا شاه بیش و کم همه جلوه های حیات اجتماعی ایران را دگرگون کرده بود. در زمانی که او هنوز رضاخان بود و به همراهی سید ضیا کودتا کرد و به تدریج قدرت را از آن خود ساخت، ایران در اوج آشفتگی بود. دولت وقت را می توان در اصطلاح علوم سیاسی امروز دولتی از کار افتاده و شکست خورده شمرد. در هر گوشه کشور نیرو یا قلدری قدر قدرتی می کرد و دولت مرکزی از مقابله با آنها عاجز بود. از این سرزمین چند پاره و فقر زده، رضا شاه مملکت یک پارچه پدید آورد که در آن دولت مرکزی قدر قدرت بود و به مدد اصلاحات همین دولت جوانهای صنعت بومی پدیدار شده بود و دیوان سالاری تازه‌ای بر سبیل دیوان سالاری کشورهای متجدد در دست تکوین بود. ارتشی نوپا در کنار این دیوان سالاری شکل گرفته بود و پایه اصلی قدرت رضا شاه بود. بیش و کم همزمان با بازگشت ولیعهد، ساختمان راه‌آهن سراسری ایران در دست تکمیل بود. برخلاف ادعای طیف‌های گوناگونی از مخالفان رضا شاه که می‌گویند او به دستور انگلستان دست به تأسیس این راه‌آهن زد، تصمیم او برای ایجاد این راه‌آهن با مخالفت‌های شدید نه تنها انگلیس و شوروی که بسیاری از نیروهای داخلی روبرو شد. انگلستان به محض شنیدن خبر تصمیم تأسیس راه‌آهن از سوی رضا شاه بر آن شد که او را به ترک این طرح ترغیب کند. وقتی سفارت انگلیس دریافت که رضا شاه به هیچ روی حاضر به تغییر نظر خود نیست و این واقعیت را به اطلاع وزارت امور خارجه انگلستان اطلاع داد، سیاست جدید انگلیس این شد که دست کم نظر رضا شاه را در مورد محور شمالی جنوبی راه آهن سرتاسری تغییر دهد و متقاعدش کند که محور شرقی غربی بیشتر مقرون به عقل و صرفه است. سفیر انگلیس تأیید می‌کرد که از این طریق ترکیه و اروپا از طریق ایران به هندوستان وصل خواهند شد. در این زمینه هم سفارت انگلیس موفقیتی پیدا نکرد. رضا شاه کماکان بر رأی خود مبنی بر ایجاد راهنی که دریای خزر را به خلیج فارس متصل کند پا می فشرد و همین طرح بود که بالمعال به اجرا گذاشته شد. گرچه ولیعهد در زمان آغاز کار ساختمان این راهن در سوئیس بود، با این حال از جنجال‌های مربوط به این طرح بزرگ و پرهزینه مسئول نماند. رضا شاه از اینکه الوار لازم برای ایجاد چوب‌های مورد استفاده در تیرهای زیر خط آهن همه از شوروی وارد می‌شد ناراضی بود. در نتیجه گروهی از سیاستمداران و صاحبان سرمایه گرد هم آمدند و شرکتی به نام جنگلات تأسیس کردند. کار این شرکت استفاده از الوار ایرانی برای ساختن چوب‌های مورد نیاز راه آهن بود. برای تسهیل کار خود این گروه ولیعهد را به عنوان یکی از شرکای شرکت جدید نامیده بودند. بعد از مدتی رضا شاه خبردار شد که این شرکت نوپا با حرص و آزی تمام به زدن درخت‌های دیرین جنگل‌های سرزمین زیبا و محبوب رضا شاه مازندران مشغول بوده است. از سر خشم دستور به تعطیل کار شرکت و تصرف تمام اموالشان داد. هیچ نشانی در دست نیست که محمد رضای جوان که در آن روزگار در مقام ولیعهد در سوئیس بود از فعالیت‌های شرکت و عضویت خود در سیاهه صاحبان آن خبر داشت. در زمان سلطنت خودش این سیاق کار، یعنی تعیین عضوی از خاندان سلطنتی به عنوان سهامدار شرکت برای تسهیل امور اداری شرکت، رواجی تمام داشت و گهگاه دردسر سیاسی هم برای شاه ایجاد میکرد. سوای راهن سرتاسری، یکی دیگر از نوآوری‌های رضا شاه باز کردن بناهای تاریخی و حتی اماکن مقدس قدیمی برای بررسی محققان اروپایی و آمریکایی بود. پرآوازه‌ترین این گونه محققان آرتور پوپ و آندر گودارد بودند. بسیاری از مساجدی که تصویرشان در کتاب عظیم تاریخ هنر پوپ آمده، برای نخستین بار در همین دوران مورد بازدید یک غیر مسلمان قرار گرفته بود. شاه هم بعد از قرار گرفتن در جای پدر این سیاست هنری او را دنبال کرد و نه تنها کسانی چون گودارد و پوپ مورد حمایتش بودند، بلکه کار تحقیق در ایران را برای هنرشناسان، معماران و انسانشناسان غربی تسهیل کرد. کتاب مستطاب آرتور پوپ در باب تاریخ هنر ایران یکی از پیامدهای این سیاست درهای باز هنری بود. در این تسهیل کار این محققان، رضا شاه کاپیتالاسیون را هم در ایران پایان داد. در 23 اردیبهشت 1307 ایران رسماً و رأساً اعلام کرد که از این به بعد همه قراردادها و قولنامه‌های کاپیتالاسیونی لغو و فاقد ارزش قانونی‌اند. این قراردادها یکی از شرم‌آورترین نشانه‌های دوران تسلط کامل استعمارگران بر سیاست ایران بودند و لاجرم لغوشان به درستی به سان پیروزی بزرگ ملت ایران در سرتاسر کشور جشن گرفته شد. در واقع لغو این نوع قراردادهای ننگین خود بخشی از تغییر روابط ایران با جهان خارج، به ویژه با انگلستان بود. رضا شاه که به دست نشانده انگلستان بودن شهرت داشت، سرشت روابط ایران با این کشور را تغییر داد. نخستین برخورد رضا شاه با انگلستان در سال 1305، یعنی چندی پس از آغاز سلطنت او و تأسیس دودمان پهلوی بود. در آن زمان دولت ایران در نامه‌ای قطعی و قاطعانه به سفارت انگلستان که از آن دولت خواسته بود همه سواران مسلح هندی را که حفاظت سفارت‌ها و کنسولگری آن کشور را در ایران به عهده داشتند از کار برکنار کند. در آن روزگار انگلستان به ویژه از این سواران برای حفاظت از دفاتر کنسولی خود بهره می‌جست. هارولد نیکلسون، همسر ویتا ساکویل وست، در آن زمان کاردار سفارت انگلیس در ایران بود. جنس و جنم شخصیتش را به راحتی میتوان از آنچه درباره خود میگفت باز شناخت. می گفت در درونم یک رودیار کیپلینگ و یک معمار امپراتوری نهفته است. به همین خاطر لحن تند نامه جدید دولت ایران را بر نمی تابید. بلافاصله بعد از دریافت نامه به وزارت امور خارجه ایران شتافت و به لحن و مضمون نامه اعتراض کرد. در نامه به زبانی قاطع آمده بود که از این پس تنها مأموران دولت ایران حق دارند در درون مرزهای کشور اسلحه حمل کنند. اما به گمان نیکلسون لحن نامه آنقدر قاطع است که تقریبا زننده به نظرش می آمد. از وزیر امور خارجه وقت ایران خواست که نامه را رسما پس بگیرد. اما وزیر به نیکلسون اطلاع داد که نوشتن این نامه از سوی وزارت امور خارجه به دستور مستقیم رضا شاه بوده و لاجرم تغییر در آن و به طریق اولا پس گرفتنش میسر و متصور نیست. بالاخره بعد از مذاکراتی قرار بر آن شد که در ذیل نامه الحاقیه محرمانه‌ای بیفزایند که لحن نامه را اندکی تلطیف کنند. ولی بالمعال مضمون نامه به اجرا درآمد و سفارت انگلیس از آن پس از استخدام مأموران مسلح غیر ایرانی منع شد. سوای مسئله سواران هندی، سلسله مسائل کوچک و بزرگ دیگری بین رضا شاه و دولت انگلیس پدیدار می شد و روابط دو کشور را با تنش‌های بیش و کم دائمی همراه می‌کرد. نمونه یکی از این مسائل کوچک زمانی بود که یکی از مقامات سفارت انگلیس کوشید با شیخ خزعل که در آن زمان در تهران در حبس خانگی به سر می‌برد دیدار کند. اما مقام انگلیسی در تلاشش ناکام ماند و در عین حیرت به اطلاعش رساندند که برای دیدار زندانی باید از طریق مراتب و مقامات قانونی اقدام کند. سفارت انگلستان سپس مقام بالاتری را برای دیدار با خزعل فرستاد. این بار هم مقام دست از پادراستر به سفارت برگشت. بالاخره کار به دیدار سفیر با شخص رضا شاه کشید. رضا شاه در عین اینکه وعده داد همواره حاضر به دیدار با سفیر است، از موضع ایران در ممانعت از دیدار خودسرانه سفارت با خزعل کوتاه نیامد. در ماجرای دیگری که در اسناد سفارت به عنوان ماجرای باسیدو نام گرفته، کشتی‌های انگلیسی هنگام لنگر انداختن در یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس که پیشتر از آن همواره به عنوان مرکز سوختگیری استفاده می‌کردند، کماکان از پرچم انگلیس استفاده می‌کردند. اما این بار به دستور مقامات ایرانی ناچار شدند پرچم ایران را برافراشته و بدین سان حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسند. در حقیقت از چندی پیش از این ماجرا مقامات انگلیسی به طور روزافزونی با رضا شاه تنش پیدا کرده و از رفتارش دل زده بودند. حتی در روز بازگشت ولیعهد به ایران هم برخورد دیگری میان مقامات ایرانی و انگلیسی رخ داد. این بار سبب این بود که ملوانان انگلیسی کوشیدند بدون اجازه قبلی از دولت ایران در خاک ایران پیاده شوند. البته همانطور که حدس میتوان زد، جنجالی ترین برخورد رضا شاه با دولت انگلیس سر مسئله نفت بود. در فروردین 1312 بعد از گذشت ماه‌ها مذاکرات گاه پرتنش و همواره بی نتیجه با نمایندگان انگلیسی ها، رضا شاه در لحظه از خشم ظاهری متن قرارداد دارسی را که نخست در سال 1280 امضا شده بود و انحصار نفت ایران را به او میداد پاره کرد و به دور ریخت. کار این مذاکرات حتی به جامعه ملل کشید و بالاخره قرارداد تازه‌ای که مورد توافق طرفین بود تنظیم شد. رضا شاه و حامیانش این قرارداد را موفقیتی بزرگ برای ایران قلمداد می‌کنند. منتقدانش میگویند که اختلافات و پاره کردن قرارداد و بقیه قضایای این ماجرا همه ظاهرسازی بود و به نفع و دستور انگلیس انجام شده بود. میگویند هدف عمده انگلیس ها تمدید دراز مدت قرارداد بود که حاصل شد. سالها بعد یکی از مواد این قرارداد اهمیت ویژه ای یافت و به بحث دامنداری که جنبه های از آن هنوز هم ادامه دارد دامن زد. در نص صریح ماده 10 قرارداد آمده بود که ایران نه تنها 20% از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران را دریافت خواهد کرد، بلکه به همین مقدار در سود این شرکت در هر کجای دیگر دنیا و در همه شرکت‌های تابع آن نیز سهیم است. برخی معتقدند در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم همین سهم در سود شرکت‌های تابع شرکت نفت ایران و انگلیس سر به میلیون‌ها دلار می‌زد. انگلیس‌ها در تمام دوران از پرداخت این سهم سر باز می‌زدند و وقتی بالاخره در سال 1329 نفت ایران ملی شد، طبیعتاً کل قرارداد از جمله ماده 10 ملغا شد. در آن زمان و در سالهای بعد بودند متخصصانی که ادعا می کردند درآمد بالقوه ایران از سود این شرکت‌های تابع به مراتب بیشتر از درآمدهای تازه‌یاب ایران در نتیجه ملی کردن نفت بود. ناگفته پیداست که در این گونه محاسبه صرفاً اقتصادی فواید بالقوه عاطفی و سیاسی استقلال یک کشور به حساب نمی آید. البته در میان اصلاحات رضا شاه سیاستش در باب تهدید نفوذ روحانیت تشیع در سیاست و عرفی کردن سیاست و اندیشه در ایران شاید بیش از همه در تعیین آینده فرزندش محمد رضا شاه مؤثر واقع شد. تا زمان رضا شاه سودآورترین منبع درآمد و مهمترین زمینه ساز پایگاه و نفوذ اجتماعی روحانیت تسلط بیش و کم کاملشان بر عرصه های آموزش و قضایی مملکت بود. منبع سوم درآمدشان تولیت اوقاف گوناگون و گاه پردرآمدی بود که در سرتاسر ایران پراکنده بود. در سالهای اخیر برخی صاحب نظران اقتصادی از جمله و مهمتر از همه تیمور کوران چنین استدلال کرده اند که وجود این اوقاف در کشورهای اسلامی یکی از علل عمده عقب افتادگی اقتصادی این ممالکند، چون بخش مهمی از سرمایه های بالقوه فعال مملکت را در وقف ساکن و بیسود نگه می دارند. در هر حال رضا شاه کوشید ریشه های نفوذ سگانه روحانیت را بخشکاند و اداره این سه عرصه مهم را از دستانشان خارج کند. به علاوه با راه انداختن دانشگاه تهران و تأسیس دانشکده حقوق ضربه دیگری بر پیکر اجتماعی روحانیت وارد کرد. طبعا خشکاندن ریشه های درآمد مالی روحانیون به معنای تهدید تدریجی نفوذ فکری و سیاسیشان بود. به همین خاطر بسیاری از روحانیان عداوت ویژه‌ای با رضا شاه داشتند. احساس می‌کردند فریب حرکات مؤمن نمای او در روزهای صدارتش را خورده بودند. جالب اینجاست که با آنکه شاه این سیاست پدرش در تهدید نفوذ روحانیت را پایان بخشید، ولی بالمعال همو بود که طعمه خشم و خصومت ماندگار دست کم لایه پرنفوذ و رادیکال روحانیت شد. تعارض و رودرویی رضا شاه با روحانیان در مشهد در ماجرای 1313 به اوج تازه‌ای رسید. از چند ماه پیش از این واقعه معروف مشهد، رضا شاه دستور منع بسیاری از مناسک سوگواری سنتی شیعیان به ویژه قمه زدن و زنجیر زدن را صادر کرده بود. تعزیه هم یکسره ممنوع اعلان شد. به گمان رضا شاه این گونه مناسک سوگواری به ویژه تعزیه و غمه زنی همه نشان تعصبند و ریشه در سنتی ارتجاعی دارند. می گفت ایرانی متجدد باید از این گونه نشانه های عقب ماندگی رها باشد. البته دستورات رضا شاه در آن سال طبعا در خلأ تاریخی صورت نگرفت. همزمان با اقدامات رسمی دولت، متفکران متعددی گاه در سلک طرفداران مذهب و اکثر در میان منادیان عرفی مسلک تجدد نظراتی مشابه در باب عقب افتادگی و تهجر برخی مناسک و رسوم سنتی تشیع ارائه داده بودند. حتی شماری از روحانیون شیعه مسلک خواستار روایتی تازه از تشیع بودند روایتی که به گمانشان میبایست ریشه در عقل و خرد پیدا کند و از خرافات و نذر و تعویذ بپرهیزد و سنت سوگ زده و دائم مروج خود آزاری را وا بگذارد. میگفتند دیگر نباید گریستن و زنجیر زدن و حرکاتی مشابه را نشان تقوا و ایمان دانست. خواستار علائم تازه‌ای برای تقوا بودند. برخی از آنها حتی به توازی جنبش نوسازی مذهب که در میان مسیحیان پیدایش مسلک پروتستان برآمدش بود، خواستار نوسازی اسلام و تشیعی فارق از سلطه و حاکمیت روحانیت بودند. می گفتند رابطه انسان با خدا مستقیم است و رابط و ضابطی نمی خواهد. یکی از این اصلاح طلبان مذهبی جوانی بود اهل قم. علی اکبر حکمیزاده نام داشت و نشریه‌ای به نام همایون به راه انداخته بود که نخستین شماره آن در سال 1313 منتشر شد. هر شماره مجله دقیقاً 32 صفحه داشت و هر کدام سوای مقالات براستی سنت چکن متعدد در باب تشیع، نوشته هایی هم در باب بهداشت عمومی و گاه حتی مطلبی در زمینه تفریحات به چاپ می رسید. حکمیزاده در این حال کتابی به نام اسرار هزار ساله منتشر کرد. خطاب کتاب آنچنان که از صفحه اولش برمی آید، پیشوایان دین کنونی ایران و سخنرانان و نویسندگان و جمعیت‌های طرفدار آن است. میگوید این چیزها که شما دین نام نهادید 95%ش گمراهی است و برای اثباتش هم حاضرم. میپرسید چه شد که اسلام در نیم قرن نیمی از جهان را گرفت ولی در 13 قرن همواره رو به پستی و اختلاف رفته است؟ توصیه میکرد که تنها راه نجات این است که این دروغ‌ها یا زباله‌های هزار ساله را از جا برداریم. در وصف این دروغ‌ها هم مطلبی شگفت متذکر میشد. نخستین دروغ بزرگ را نوعی شرک میخواند و میگفت ما از خدا تنها نامش را حفظ کرده ایم ولی اختیارات آن را میان امامان و امامزادگان به نسبت شهرت تقسیم کرده ایم. میگفت در هر شهر و دهی یک یا چند بتخانه برپا کرده ایم. امامزاده ها را تجلی این بتخانه ها میدانست. مصداق دیگر این دروغ ها و زباله ها را رسم استخاره و غیبگویی می دانست که به گمانش برای ما گرفتاری بزرگی شده است. ادعا می کرد که شرکت ایران در جنگ علیه روسیه به دستور خود علما بود و به شکست ایران انجامید. می گفت اگر آقایان علما این همه اعتقاد و ایمان به استخاره دارند، پس چرا در این باب این همه به خطا رفتند؟ در پایان همین بخش به این نتیجه رسید که هر که ادعای کار خدایی کند دروغگو و بدتر از کلاهبردار و راهزن است و باید او را در برابر چشم عموم اعدام کرد تا دیگر کسی هوس نکند نام خدا را وسیله نان خوردن یا به دست آوردن مقام قرار دهد. تالیه نقد او بر قدرتی که در این بدعت‌های خطرناک به امامان دادند نقدی جانانه بر روحانیون بود. می گفت در دین امروز به ما می گویند فقیه در زمان غیبت جانشین امام است و اضافه می کند که اشکالهای فقهی و عملی متعددی بر این دعوی وارد است. یکی از مهمترین ایرادات را کذب بودن مدعای حکومت فقیهان می دانست. می گفت هیچ دلیلی برای چنین حکومتی وجود ندارد. می گفت در صورت عملی شدن چنین حکومتی دیگر جایی برای قانون و مجلس و دولت وجود ندارد و در آن صورت باید فاتحه کشور و زندگی را خواند. چه گفتین که بسیاری از مباحث این بخش از کتاب حکمیزاده به استقبال گفتمان سیاسی جامعه امروز ایران و دعاوی کسانی چون مصباح یزدی می رفت که می گویند با وجود ولی امر و فقیه همه نهادهای دیگر صرفاً ابزار کار و تابع مطلق حکم او هستند. در نفوذ و اهمیت نظرات انتقادی و اصلاحی حکمیزاده و کسان دیگری که آرای مشابه مطرح کرده اند، همین بس که نخستین کتاب آیت الله خمینی به زبان فارسی در واقع تلاشی بود برای خونسا کردن نتایج این پیشنهادات اصلاحی. در آنجا آیت الله خمینی منادیان این گونه نظرات را کافر و مفسد فی الارض می‌خواند و همین مفهوم دوم بود که در سالهای اول پس از انقلاب مستمسکی شد برای اعدام هزاران نفر از مخالفان رژیم نوپا و مدافعان رژیم از پا افتاده. در همین کتاب آیت الله خمینی از مناسک سنتی تشیع و مهمتر از همه از حقانیت دعاوی روحانیت قاطعانه و به زبانی پرخشونت و از منظری سخت پر ایقان دفاع می کرد. بارها به تأکید و تصریح ادعا می کرد که اسلام به گریه مؤمنان و حضور روحانیت زنده مانده است و زنده خواهد ماند. در سالهای دهه 40 و 50 شمسی که بار دیگر نظرات مبنی بر انتقاد از روحانیون رواج یافت و کسانی چون علی شریعتی در نقد نقش تاریخی مخرب و خردستیز و واپسگرای روحانیت، آنچه او شیعه صفوی نامش نهاده بود، داد سخن دادند، آیت الله خمینی دوباره به زبانی کماکان قاطع و پرخشونت به دفاع از رسالت و حقانیت روحانیت پرداخت و منتقدان روحانیون و منادیان تشیعی عاری از باورهای سنتی را وهابی و مطرود دانست. بارها تکرار کرد که اسلام عزیز به برکت وجود روحانیون زنده مانده است. به دیگر سخن، تنها وقتی که در ایران و حتی در محافل مذهبی در قم صحبت از طرد مناسکی چون قمه‌زنی و سینه‌زنی مطرح شده بود، رضا شاه دستور به منع این مناسک در اماکن عمومی را صادر کرد. البته جنجالی ترین و جدال برانگیز ترین دستور رضا شاه نه در تهدید مناسک سوگواری که در تعیین چند و چون البسه مرد و زن در اماکن عمومی بود. در ایران هم مانند دیگر کشورها تغییر در البسه و در آنچه مد روز شناخته می شود یکی از نخستین نشانه های گویای تحولات اجتماعی و گذار از سنت به تجدد است. نخستین فرمان جنجالی رضا شاه در مورد کلاه مردان بود. پس از آن فرمان مردان همه ناچار بودند کلاه‌های سنتی گوناگون را وابگذارند و آنچه را که به کلاه پهلوی شهرت داشت جانشینش کنند. روحانیون که از دیگر سیاست‌های عرفی‌گرای رضا شاه دل خوشی نداشتند، از مدت‌ها پیش در انتظار فرصتی برای مقابله با او بودند. می‌دانستند که رویارویی روحانیت با رضا شاه اجتناب ناپذیر است. برخی از روحانیون و مراجع تقلید فتوا دادند که کلاه پهلوی حرام است و برخی دیگر استفاده از کروات را ناجایز دانستند، چون ادعا می‌کردند که در واقع نسب به صلیب مسیحیان می‌برد. در تیر ماه 1314 تظاهراتی در مشهد علیه فرامین جدید دولت در زمینه البسه مجاز آغاز شد. پلیس با تظاهر کنندگان برخورد کرد و شماری از آنها به حرم امام رضا و مساجد وابسته به آن پناه بردند. از دیرباز در ایران و در اروپا رسمی نانوشته بود که اماکن مقدس از حمله مأموران دولت مسونند. اما این بار به دستور رضا شاه تظاهر کنندگان در درون حریم مسجد مسئولیت نداشتند و مورد حمله ماموران پلیس قرار گرفتند. شماری از تظاهر کنندگان کشته شدند. طبق معمول میان ارقام رسمی دولت و ارقام ارائه شده از سوی مخالفان اختلاف فاحش بود. اولی می گفت 60 نفر کشته شدند و دومی رقم کشته شدگان را چند هزار نفر تخمین می زد. آیت الله حسین قمی که در آن زمان از جمله مهمترین مراجع تقلید مملکت بود، در اعتراض به این کشتار مشهد را ترک گفت. تا آن زمان از قضا او از جمله روحانیونی بود که از رضا شاه دفاع می‌کرد. گفته بود مفاخر ایران در آن زمان همه به خاطر رهبری رضا شاه تحصیل شدند. به همین خاطر و به این امید که در تهران موفق به دیدار با رضا شاه خواهد شد، به پایتخت آمد. اما رضا شاه حاضر به دیدار با آیت الله قمی نشد و او هم بر سبیل اعتراض ترک وطن گفت و به عراق مهاجرت کرد. البته این مهاجرت خودخواسته 6 سالی بیش دوام پیدا نکرد. به محض برافتادن رضا شاه و برآمدن پسرش، شاه به عنوان نشان و گامی در جهت تحقق سیاست تازه‌اش در مورد روحانیون در سال 1320 از آیت الله قمی دعوت کرد که به ایران بازگردد. این چرخش مهم پیامدهای عظیم نه تنها برای شاه و روحانیت که برای ایران داشت. در 17 دی 1314 رضا شاه فرمانی تازه صادر کرد که حتی از فرمان مربوط به کلاه مردان جنجالی تر بود. این بار حکم می کرد که از این پس زنان تنها با ترک حجاب مألوف اسلامی می توانند در اماکن عمومی ظاهر شوند. حتی این فرمان هم در خلأ تاریخی شکل نگرفته بود. واقعیت این است که از زمان انقلاب مشروطه به بعد گروه‌های گوناگونی برای دفاع از حقوق زنان در سرتاسر کشور پدیدار شده بود. انقلاب بلشویکی روسیه هم تأثیری مهم در رشد فکر آزادی و برابری زنان در ایران به جا گذاشت. از سال 1305، یعنی در کمتر از 1 سال بعد از آغاز سلطنت رضا شاه، زنان گهگاه بدون حجاب در خیابان‌های کشور به ویژه در تهران ظاهر می‌شدند. انگار می‌خواستند خط قرمزهای جامعه را در زمینه حجاب نه تنها بشناسند که به چالش بکشند. گاه زنی کلاه به سر در خیابان ظاهر می‌شد و یک سر حجاب را وا می‌گذاشت و از جایی به جای دیگر می‌رفت. پلیس نه تنها مزاحمتی برای این زنان ایجاد نمی‌کرد، بلکه ظاهراً دستور داشت که آنان را از گزند مردان به ظاهر مؤمن مصون بدارد. در سال 1303 کنفرانسی برای بزرگداشت زندگی و آثار فردوسی در شهر توس برگزار شد. با آنکه توس چندان هم از مشهد که در آن زمان یکی از پایگاه‌های قدرت روحانیون بود فاصله نداشت و با آنکه تنی چند از بانوان شرکت کننده در کنفرانس بدون حجاب در جلسات شرکت کردند، نگردانندگان کنفرانس اعتراضی کردند و نه روحانیون مشهد. این تجربیات و موارد مشابه دیگر همه قاعدتاً حکایت از آن داشت که دست کم در زمینه حجاب تغییری مهم در دست تکوین بود. با این حال فرمان کشف حجاب به ویژه در میان طبقات سنتی جامعه ایران تکان دهنده و حتی شگفت بود. امروز که بیش از 7 دهه از زمان صدور آن فرمان می‌گذرد، حتی در میان منادیان جدی حقوق زنان هم اختلاف نظری در مورد چند و چون این فرمان نیست. برخی آن را نشان استبداد سیاسی رضا شاه می‌دانند و به همین لحاظ فرمان را می‌نکوهند. برخی دیگر میگویند رضا شاه میخواست به ضرب زور و از بالا تغییر مثبتی را پدید آورد که تنها میتوانست نتیجه تحولات تدریجی و برخاست از بطن خود جامعه باشد. البته در آن زمان و در هر فرصتی در 70 سال اخیر روحانیون به مقابله و معارضه با این فرمان پرداختند. در زمان صدور فرمان کشف حجاب روحانیون توان تقابل مستقیم با رضا شاه را نداشتند. شکست تاکتیکی را پذیرفتند و در کمین نشستند تا در اولین فرصت وضع مملکت را به زمانی بازگردانند که حجاب زنان اجباری بود. انقلاب اسلامی دقیقاً چنین فرصتی فراراهشان گذاشت، ولی گام اول در ملغا کردن فرمان را بلافاصله بعد از استعفای رضا شاه برداشتند و شاه جوان را متقاعد کردند که رعایت حجاب را برای زنانی که بر حفظ آن راغبند مجاز و میسر کند که کرد. برخورد رضا شاه با روحانیون در واقع جزئی از نگاه او به مسئله نوسازی جامعه بود. گمان داشت تنها راه برانداختن نیروهای واپسگرای سنت و رواج تجدد تمرکز استبدادی قدرت در دست پادشاه است. اما این دیالکتیک قریب تجدد و استبداد در کوتاه مدت با تحقق دستاوردهای اقتصادی رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه را به صحت نظرگاه خود متقاعد می کرد. اما در دراز مدت همان دستاوردهای اقتصادی و بافت طبقاتی نوپای برخاسته از آن تیشه به ریشه استبداد می‌زد. رضا شاه معتقد بود تنها با مشتی آهنین می‌توان شریان‌های متسلب ساخت‌ها و باورهای سنتی ایران را باز کرد و خون تازه تجدد را در آنها جاری کرد. هرچه ظواهر تجدد و نشانه‌های پیشرفت اقتصادی بیشتر می‌شد، رضا شاه و پس از او محمد رضا شاه بیشتر به حقانیت سیاست استفاده از مشت آهنین خود متقاعد می شدند. فردا شب با ادامه بخش پنجم در خدمت شما هستم. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس ardam.ali اطلاعات تصویری این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی بهره نذارید و از همون مسیر با من در ارتباط باشید. اگرم از این کار خوشتون اومد خوشحال میشم به بقیه دوستانتونم معرفی کنید. و حالا که احسان اسدیان عزیز در ترانه جغرافیای تو از بوی جوی مولیان نام برد، از شما دعوت میکنم به آهنگ بوی جوی مولیان با صدای مرضیه و بنان گوش بدید و تا فردا شب بدید.
بوی جوی مولیان آید همین، یاد
آب جیهون از نشاط روی
یاد مهربان